یکی از روزها خبردار شدم قذافی و دربارش قرار است به زودی برای دیداری رسمی به داکار بروند و من هم قرار نیست که با آنها هم سفر شوم. چه عالی، چه آسودگی خاطری. 3 روز می توانستم نفس بکشم و آزادانه بین اتاقم و کافتریا رفت و آمد کنم و در آنجا با آمال و دیگر دخترها از جمله فاطمه که به عنوان نگهبان کشیک در باب العزیزیه مانده بود معاشرت کنم. آنها سیگار می کشیدند، قهوه می خوردند، با هم گپ می زدند. من ساکت بودم و مترصد دریافت کوچکترین اطلاعاتی درباره چگونگی کارکرد این جامعه مجنون منحرف. متاسفانه آنها هرگز درباره هیچ چیز مهمی حرف نمی زدند. با این حال پی بردم که آمال می تواند طی روز به همراه راننده از باب العزیزیه بیرون برود. خیلی تعجب کردم. او آزاد بود، پس چرا دوباره برمی گشت؟ چطور چون این چیزی ممکن بود؟ چرا فرار نمی کرد؟ من در هر لحظه زندگیم در باب العزیزیه به فکر راهی برای فرار بودم. پس چرا آمال از فرصتی که در اختیارش بود برای فرار استفاده نمی کرد؟ هنوز چیزهای خیلی زیادی بود که من خیلی ساده قادر به فهمشان نبودم. چیز دیگری که کشف کردم این بود که اغلب دخترانی که به سپاهیان انقلابی معروف بودند کارتی داشتند که روی سینه آنها الساخ شده و در حکم کارت شناساییشان بود. روی کارت عکس و نام کوچک دارنده کارت و نیز عنوان دختر معمر قذافی با حروف برجسته به همراه عکس کوچکی از قائد اعظم چاپ شده بود. این عنوان دختر معمر قذافی به نظرم خیلی بی ربط بود. اما در بیرون محوطه باب العزیزیه در همه نقاط شهر و کشور دارندگان این کارت از برخی امتیازات برخوردار بودند. هر دختر قذافی به محض عبور از انواع درهای امنیتی باب العزیزیه و قدم گذاشتن به جامعه بیرون می توانست با استفاده از کارت شناساییش بسیاری از درهای بسته را به روی خودش باز کند. سالها بعد فهمیدم که همه مردم به جایگاه واقعی این دخترها واقف هستند و می دانند کاروبار اصلی آنها چیست، اما در این حال برای کارت شناساییشان هم ارزش قائل بودند. درست است که این دخترها از نظر مردم مشتی فاحشه بودند، اما به هر حال فواحش قائد اعظم بودند و همین باعث می شد مردم از آنها حساب ببرند و خواسته هایشان را تا حدی برآورده کنند. قذافی و ملتزمان رکابش پس از 4 روز از سفر داکار به باب العزیزیه بازگشتند و هیجان تبالودی کل زیرزمین را فرا گرفت. قائد اعظم علاوه بر چمدانهایش تعداد زیادی زنان آفریقایی را نیز به همراه آورده بود. بعضی از آنها خیلی جوان، بعضی مسن‌تر، اما همگی آرایش‌های غلیظ داشتند. طرز پوشش‌هایشان هم متفاوت بود، یا دشداشه پوشیده بودند یا جین‌های تنگ. مبروکه نقش کدبانوی خانه را بازی می‌کرد و به زنان آفریقایی توجه بسیار زیادی نشان می‌داد. آمال، سریا، یالا بجنبید، قهوه و کیک بیاورید. به این ترتیب وظیفه پذیرایی از این خانم‌های آفریقایی به گردن ما افتاد. بدو بدو به آشپزخانه می‌رفتیم تا برایشان چای و قهوه و شیرینی بیاوریم و انواع خواسته‌هایشان را برآورده کنیم. طفلی‌ها همگی‌شان مشتاق دیدار با سرهنگ قذافی بودند و این اشتیاقشان هم به قدری شدید بود که سر از پا نمی‌شناختند. قائد اعظم هنوز در دفتر کارش بود و مشغول دیدار و گفتگو با برخی سیاستمداران آفریقایی ظاهراً مهم. اما موقعی که این دیدارها به پایان رسید، زنان آفریقایی را دیدم که یکی بعد از دیگری به اتاق خواب قائد اعظم رفتند. از فاصله دور تماشایشان می کردم و حاضر بودم بمیرم و به آنها بگویم مواظب باشید، این آدم یک هیولاست. اما یک چیز دیگر را هم می‌خواستم به آنها بگویم. تو را به خدا کمکم کنید، من از اینجا نجات پیدا کنم. مبروکه رد نگاه خیرم را گرفت و بر سرم داد زد: زود برگرد به اتاقت. و بعد کف دستانش را به هم کوبید و خطاب به همه ما داد زد: همگیتان برگردید به اتاقهایتان، یالا بجنبید. نیمه های شب بود که سلما به سراغم آمد تا مرا پیش قذافی ببرد. قذافی وادارم کرد سیگار پشت سیگار بکشم و بعد همان کار همیشگیش را کرد. احساس خیلی بدی داشتم. شخصیتم له و لورده شده بود. حالا چیزی بیشتر از یک شی برای هوسبازی‌های این مرد مجنون منحرف نبودم. رفتارش خیلی خشن بود، طوری که از ترس وارد آمدن ضربات ناگهانیش دندانهایم را محکم روی هم فشار می دادم. بعد کاست یک خواننده زن تونسی به اسم نوال قشام را داخل ضبط صوت فکسنیش گذاشت و به من دستور داد برقصم. مدت‌های طولانی رقصیدم. بعد سلما وارد اتاق شد و چند کلمه‌ای در گوش قذافی زمزمه کرد و او بلافاصله به من گفت می توانی بروی عشقم. خیلی تعجب کردم. حالا شده بودم عشقش. این همان قذافی همیشگی بود؟ او همیشه مرا فاحشه و لکاته خطاب می کرد و جز لتو پار کردنم کار دیگری بلد نبود و حالا من یک دفعه شده بودم عشقش. عجب. روز بعد مبروک همراه یک سروان پلیس 23 ساله به اتاقم آمد. اسم این پلیس زن نجاح بود. مبروک به من گفت نجاح قرار است برای 2 روز در اتاقت باشد. دختر تقریبا خوشگلی بود، رک و رو راست و فقط کمی پرسر و صدا. او واقعا دلش میخواست حرف بزند. نجاح شب اول شروع کرد به حرف زدن. میدونی چیه؟ اینها همگیشان حرام زادند. اینها هیچ وقت به قولی که دادند عمل نمی کنند. من الان 7 سال است که با اینها هستم و هنوز جبران نکردند. هیچی تا حالا ازشان دریافت نکردم. هیچی، حتی یک خانه. به خودم گفتم مراقب باش، مبادا سفره دلت را برایش باز کنی، شاید بخواهد دامی برایم پهن کند. اما او همچنان به گله هایش ادامه داد و من هم گذاشتم هرچه دل تنگش میخواهد بگوید. شنیدم که تو تازه واردی، آیا به زندگی در بابل عزیزی عادت کردی؟ وای، تو نمیدانی چقدر دلم برای مادرم تنگ شده است. عادت میکنی، این حس دلتنگیت هم گذراست. ای کاش حداقل میشد یک جوری باش تماس میگرفتم. مادرت حتما میداند که تو چقدر دلتنگش هستی. آیا هیچ وسیله‌ای داری تا بتوانم با استفاده از آن با مادرم تماس بگیرم و حداقل صدایش را بشنوم؟ اگر هر وسیله‌ای باشد مطمئناً در اختیارت خواهم گذاشت، اما اول باید بتوانی از اینجا بیرون بروی. ولی من اینجا زندانی هستم، هیچ حق انتخابی ندارم. من اینجا 2 روز میمانم و قذافی که کارش با من تمام شد کمی پول گیرم میآید و برمیگردم خانه. اما من هیچ کدام از اینها را نمیخواهم. من این نوع زندگی را اصلا دوست ندارم. مگر نمیخواهی از اینجا بیرون بروی؟ خب پس باید برایشان دردسر درست کنی، دعوا راه بیاندازی، سر و صدا بکنی و برایشان مسئله ساز بشوی. اما آنها مرا خواهند کشت. من میدانم که آنها قادرند کارهایی بدتر از کشتن هم بکنند. هر موقع جلوی قذافی مقاومت کردم او کتکم زد و به من تعرض کرده. به خودت بگو که او، یعنی قذافی، دخترهای سرتق را دوست دارد. سپس نجاح روی تختش دراز کشید و در حالی که پسته میشکست مشغول تماشای یک فیلم مستهجن از تلویزیون شد. کمی بعد به من گفت بیا با هم تماشا کنیم، تو همیشه باید در حال آموختن باشی. خیلی تعجب کردم. آموختن؟ خانم 2 ساعت مشغول ارائه راهکار درباره مبارزه با قذافی آدمهایش بود و حالا به من توصیه می کرد که آن فیلمهای کثافت را ببینم تا بهتر بتوانم به ارباب خدمت کنم. عجب. ترجیح دادم او را به حال خودش بگذارم و بخوابم. شب بعد هر دوی ما به اتاق قذافی احضار شدیم. نجاح از فکر اینکه به زودی اربابش را دوباره خواهد دید خیلی هیجان زده شده بود. او موقع آماده کردن خودش به من پیشنهاد کرد چرا اون لباس مشکی رو نمی پوشی؟ من هم به حرفش گوش کردم و مشکی پوشیدم. در اتاق قذافی را که باز کردیم او را دیدیم که بی جامه و لباس روی تختش نشسته. نجاح به محض دیدن قذافی گفت عشقم، نمی دانی چقدر دلم برایت تنگ شده. قذافی به نظر خوشنود می آمد. پس بیا اینجا لکاته. و بعد رو کرد به من و با عصبانیت گفت چرا مشکی پوشیدی؟ مگر نمیدانی من از این رنگ متنفرم؟ زود برو بیرون از اینجا، برو لباست رو عوض کن. من شتابان از پله ها پایین رفتم. دیدم آمال در اتاقش است و یک نخ سیگار ازش گدایی کردم. به اتاقم برگشتم تا سیگار را بکشم. اولین بار بود که میخواستم به میل خودم سیگار بکشم. اولین بار بود احساس میکردم به سیگار نیاز دارم. اما سلما داخل اتاقم شد و نگذاشت سیگارم را بکشم. معلوم هست چه مرگت شده؟ داری چه کار میکنی؟ ارباب منتظر توست. او مرا به اتاق قذافی برد. نجاح را دیدم که با دقت بسیار زیاد مشغول تکرار صحنه های فیلم های ویدئویی است. قذافی به من دستور داد اون نوار رو بگذار توی ضبط صوت. اما بعد ناگهان بلند شد و به طرفم حمله کرد و با خشونت هرچه تمام کار خودش را کرد. بعد بدون اینکه نگاهم کند گفت برو بیرون و با دستش به در خروجی اشاره کرد. از اتاقش بیرون آمدم با بدنی مجروح. موقعی که نجاح برگشت پرسیدم چرا به من گفتی لباس مشکی بپوشم؟ تو که می دانستی او از رنگ مشکی متنفر است، پس چرا به من توصیه کردی لباس مشکی تنم کنم؟ نجاح بدون اینکه نگاهم کند جواب داد این قضیه خیلی عجیب است، او معمولا رنگ مشکی را دوست دارد، شاید هم مشکی به تو نمی آید. اما خب مگر نهایتا این همان چیزی نبود که تو می خواستی؟ خودت می گفتی دوست نداری او به تو توجه کند، خب طبیعتا باید رنگی را بپوشی که از آن خوشش نمی آید. اینجا بود که فهمیدم رقابت‌هایی بین دختران قذافی وجود دارد. به خودم گفتم این دخترها باید دیوانه باشند که برای جلب توجه این هیولا با هم رقابت می‌کنند. برای من که اصلاً مهم نبود. قذافی می‌توانست تا ابد مال آنها باشد. صبح روز بعد که بیدار شدم دلم سیگار می‌خواست. به آشپزخانه رفتم و آمال را دیدم که با دختر دیگری نشسته و دارد قهوه می‌نوشد. ازش یک نخ سیگار خواستم. گوشی تلفن را برداشت و سفارش داد. لطف می‌کنید چند بسته سیگار مارلبروی لایت و اسلیم برای ما بیاورید؟ باورم نمی‌شد به این آسانی بتوان سیگار تهیه کرد. فقط کافی بود به یکی از رانندگان که وظیفه خریدهای بیرونی را بر عهده داشت زنگ بزنی و سفارش بدهی. راننده فوراً سیگار یا هر چیز دیگری را که می‌خواستی تهیه می‌کرد و به گاراژ می‌آورد و بعد یکی از کارکنان خانه به گاراژ می‌رفت و اجناس خریداری شده را می‌آورد. آمال به من گفت ببین سریا، تو بچه یا سیگار برایت خوب نیست، خودت را گرفتار سیگار نکن، چون اگر گرفتارش بشوی دیگر نمیتوانی از آن رهایی پیدا کنی. اما آمال تو که خودت هم سیگار میکشی و زندگی های ما دوتا هم که عین همدیگر است. او نگاه معناداری به من کرد و لبخندی غمگین زد. رمضان داشت نزدیک میشد. یک روز صبح شنیدم که کل اعضای خانه در حال حرکت به سوی سرت هستند. آنها دوباره یک یونیفرم سربازی به من دادند و ماشینی را که باید سوارش می شدم نشانم دادند. چند دقیقه بعد نوازش های آفتاب را بر چهرم احساس کردم. چندین هفته از اقامت اجباریم در زیرزمین باب العزیزی گذشته بود و طی این مدت حتی برای لحظه ای نتوانسته بودم آسمان را ببینم. حالا کمی خوشحال بودم که آسمان آبی بالای سرم را می بینم. موقعی که به پادگان کتائب و ساعدی رسیدیم، مبروکه به سراغم آمد و گفت تو دلت میخواست که مادرت را ببینی. خب، حالا میتوانی بروی و مادرت را ببینی. قلبم از حرکت باز ایستاد. از زمان ربوده شدنم، لحظه ای نبود که به دیدن مادرم فکر نکرده باشم. در خواب و رویا میدیدم که در آغوش مادرم محو و ناپدید میشوم. شب و روز به این فکر کرده بودم که موقع دیدار با مادرم چه چیزی باید به او بگویم، سر صحبت را چگونه باید باز می کردم و ماجراهایی را که بر من رفته بود چگونه باید برایش تعریف می کردم. به خودم دلگرمی می دادم که او وضعیت مرا درک خواهد کرد بدون اینکه لازم باشد جزئیات مسائلم را برایش شرح دهم. وای خدای من، چه هیجانی داشتم از دیدار دوباره مادرم، برادرانم و خواهر کوچولویم نورا. ماشین در خیابان روبروی ساختمان سفید رنگی که آپارتمانمان در آن قرار داشت پارک کرد. سیار جدا نشدنی، مبروکه، سلما و فائزه مرا تا ورودی ساختمان همراهی کردند و من دوان دوان از پله‌ها بالا رفتم. مامان در آپارتمانمان در طبقه سوم منتظرم بود. خواهر و برادرانم مدرسه بودند. ما همدیگر را محکم بغل کردیم و گریستیم. مادر بوسه بارانم کرد. بعد نگاهی به چشمانم کرد و خندید. سرش را تکان داد و اشکهایش را پاک کرد. آه سریا، قلبم را شکستی. حرفی بزن، چیزی بگو. نمی توانستم هیچ حرفی بزنم. سرم را تکان دادم. دستم را دور کمرش حلقه کردم و سر بر شانه‌اش گذاشتم. بعد او به نرمی گفت فائزه برایم شرح داد که قذافی با تو چه کرده است. ای وای دختر کوچولوی من، دختر کوچولوی من، تو بچه تر از آن هستی که زن بشوی. صدای پای فائزه را که داشت از پله ها بالا می آمد شنیدم. صدای آمرانه اش را شنیدم. دیگر کافی است. سریا بیا پایین. مادرم محکم مرا گرفته بود. بگذارید دخترم پیشم بماند. فائزه که حالا داخل آپارتمان بود با نگاه عصبی به مادرم نگاه کرد. مادرم گفت خدا به من کمک کند. آخر چه میتوانم به برادرانت بگویم؟ همه میپرسند تو کجا هستی و من به دروغ میگویم که تو برای دیدن اقوام مادریت به تونس رفته ای، یا میگویم که برای دیدن پدرت به ترابلوس رفته ای. من دارم به همه دروغ میگویم. ما چه کار باید بکنیم ثریا؟ چه بر سر تو خواهد آمد؟ فائزه به زور مرا از مادرم جدا کرد. مادرم با گریه از فائزه پرسید ثریا را دوباره چه زمانی پیش ما می آورید؟ فائزه جواب داد حالا یک روزی می آوریمش. و ما به کتائب الساعدی برگشتیم. فتیه در آنجا منتظرم بود. اربابت تو را خواسته. موقعی که به اتاق ماسه‌ای رنگ قذافی برگشتم، در همان جایی که چند هفته پیش برای اولین بار به من تعرض کرده بود، گالینا و 4 پرستار اوکراینی را در کنارش دیدم. دم در منتظر ایستادم. همان یونیفرم سربازی را به تن داشتم و هنوز به شدت تحت تأثیر دیدار با مادرم بودم. این هیولا چقدر حال به هم زن بود. این هیولایی که گمان می کرد خداست، با آن بوی متعفن دهان و بدنش که آمیزه از بوی سیر و عرق تنش بود و به چیزی جز تعرض به بدن آدم ها فکر نمی کرد. می خواستم بر سرش داد بزنم ای حرامزاده بدبخت، و بعد اتاق را ترک کنم و در را محکم پشت سرم ببندم. اما در نهایت استیصال و درماندگی به دستوراتش گوش کردم. فریده هم اتاقم بود. همان دختری که در حین اقامت بار قبلم در کتائب الساعدی با او آشنا شده بودم. روی تخت دراز کشیده بود و رنگ پریده و مریض به نظر می رسید. به من گفت هپاتیت دارم. هپاتیت؟ اما من فکر می کردم که قائد اعظم از این جور بیماری ها خیلی می ترسد و همیشه از دخترها و زنها آزمایش خون می گیرد تا از سلامتی آنها مطمئن شود. بله، اما هپاتیتی که من به آن مبتلا شدم از نوعی است که از راه تماس جنسی منتقل نمی شود. پیش خودم گفتم پس چطوری منتقل می شود؟ یک دفعه احساس ترس کردم. در همین افکار بودم که خبر آمد قذافی هر دوی ما را احضار کرده است. این بار هم سر و وضع شرم‌آوری داشت و خیلی بیقرار به نظر می رسید. رو به فریده کرد و گفت بیا اینجا لکاته. از فرصت استفاده کردم و گفتم پس من می توانم بروم؟ حالتی به چهرش گرفت که مثل حالت چهره دیوانه ها بود. گفت لازم نکرده بروی، برو وسط برقص. به خودم گفتم ای وای، او بعد از اینکه کارش با این زن هپاتیتی تمام شود به سراغم خواهد آمد و من هم هپاتیت خواهم گرفت. کمی بعد به سراغم آمد و این بار نوبت فریده بود که برقصد. ما برای 3 روز در سرت ماندیم. قذافی بارها احضارم کرد. بعضی وقتها همزمان 2، 3 یا 4 دختر در اتاقش بودند. ما دخترها اصلاً با هم حرف نمی زدیم. هر دختری قصه زندگی خودش را داشت، قصه شوربختیش و قصه تلخ سرنوشتش. عاقبت ماه رمضان آمد. برای خانواده‌ام ایام رمضان بسیار محترم و مقدس بود. مادرم با سختگیری هرچه تمام آداب و رسوم رمضان را اجرا می کرد. در فاصله طلوع و غروب خورشید خوردن و آشامیدن ممنوع بود و فرد روزه‌دار باید نمازهای مقرر در این ایام را سر موقع می‌خواند. پس از غروب آفتاب و فرا رسیدن شب خوردن غذا بلا مانع بود و ما عادت داشتیم که خوشمزه‌ترین و لذیذترین غذاها را در شب‌های رمضان بخوریم. تمام طول روز لب به هیچ غذایی نمی‌زدم، اما می‌دانستم شب خوشمزه‌ترین غذاها انتظارم را می‌کشند. گهگاه مادرم حتی ما را به مراکش و تونس می برد تا ایام رمضان را در کنار مادر بزرگ و مادر مادر بزرگم بگذرانیم. واقعا خیلی عالی و با شکوه بود. من از کودکی همه روزهای رمضان را روزه گرفته بودم و حتی تصورش را هم نمی کردم که مقررات مربوط به این ایام مقدس را بتوان نقض کرد. با این حال قذافی درست در شبی که فردایش رمضان آغاز می شد، شبی که هر مسلمان واقعی باید خودش را از حیث روحی و معنوی آماده ورود به این ماه ویژه مقدس می کرد و همه شهوات را در خودش خاموش می کرد، کوشید دوباره به من دست درازی کند. سپیده زده بود که به او التماس کردم این کار ممنوع و حرام است، رمضان است. قذافی جدای از فرمانها و ناسزاهایی که به من میداد تا آن زمان هیچ حرف مهم و جدی به من نزده بود، اما این بار بر سرم منت گذاشت و ما بین قرولندهایش گفت تنها چیزی که حرام اعلام شده خوردن است. چون این حرفی از نظرم مترادف با کفرگویی بود و این طوری بود که فهمیدم قذافی مطلقاً هیچ احترامی برای هیچ چیزی قائل نیست، حتی برای خداوند. او تک تک فرامین الهی را نقض می کرد، حتی دشمن خدا بود. مات و مبهوت به اتاقم در طبقه پایین برگشتم. باید هر طوری شده با کسی حرف می زدم، داشتم دیوانه می شدم. باید با آمال یا با هر دختر دیگری که دم دست بود صحبت می کردم. حقیقتاً شوکه شده بودم، اما هیچ کسی را پیدا نکردم. آنها به من اجازه رفتن به راهروها و هزارتوی زیرزمین را که با چراغ‌های نئون روشن شده بود نمی‌دادند. محیط زندگی من فوق‌العاده محدود بود. اتاقم، اتاقش، آشپزخانه، کافتریا و گهگاه اتاق‌های پذیرایی در مجاورت دفتر کار قذافی و اتاق کوچک تمرینات ورزشی قذافی، همه‌اش همین بود. صدای قدم‌ها و باز و بسته شدن درها را در بالای سرم شنیدم و فهمیدم آمال و دیگر دخترها دارند به اتاق خواب قائد اعظم می‌روند. در رمضان، بعدن که آمال و دیگر دخترها را دیدم به آنها گفتم که کارشان تهوع برانگیز است. به آنها گفتم چطور جرأت می‌کنید در ماه مقدس رمضان دست به چنین کارهای حرامی بزنید؟ اما آنها زدند زیر خنده. قذافی در سراسر ماه رمضان بارها وادارم کرد که از پله‌ها بالا و به اتاقش بروم. برایش هیچ مهم نبود چه ساعتی از روز یا شب احضارم کرده است. سیگار می‌کشید، جماع می‌کرد و وسط قرقر کردن‌هایش کتکم می‌زد. من هم یواش یواش شروع کردم به خوردن و آشامیدن بدون توجه به اینکه چه موقعی از روز است. احترام گذاشتن به مقررات در دنیای بدون قید و بند، بدون قانون و بدون منطق قذافی چه فایده داشت؟ حتی کارم به آنجا کشید که از خودم میپرسیدم آیا وسواس نشان دادن‌های مادرم برای رعایت سفت و سخت مقررات و آداب و رسوم ماه رمضان کار درستی بود؟ شب 27 رمضان به شب قدر معروف است. ما اعتقاد داریم در چنین شبی بود که قرآن مبین بر حضرت رسول اکرم نازل شد. در لیبی شب 27 ماه رمضان شب ضیافت‌های بزرگ است. قذافی هم در این شب مهمانان بسیار معتبر و پرشماری را به سالن پذیرایی اقامتگاهش و خیمه بزرگی که در مجاورت آن برافراشته بود دعوت کرده بود. مبروکه به همه ما دخترها دستور داد که از مهمانها با شیرینی و آب میوه پذیرایی کنیم. یک لباس گرم کن مشکی تنم بود و شال قرمز رنگی را هم دور کمرم بسته بودم. یادم هست موهایم را که تا روی کمرم می رسید برخلاف همیشه که با هدبند می بستم همینطور رها و آزاد گذاشته بودم. مهمانان همزمان از راه رسیدند و هر سه سالن اقامتگاه قذافی در باب العزیزیه پر شد. در بین مهمانان زنان آفریقایی زیادی دیدم که خیلی زیبا و آراسته بودند. مردها با کت و شلوار و کراوات بودند و نظامیان هم یونیفرم به تن داشتند. متاسفانه هیچ کس را نمی شناختم جز یک نفر، نوری مسماری، رئیس اداره تشریفات، همان مرد یک چشم عجیب با ریش بلوند که به خاطر عینک‌های عجیب و غریبی که به چشم می زد همیشه جلب توجه می کرد. قبلاً در تلویزیون دیده بودمش و حضورش در اینجا عجیب بود. مسماری بین مهمانها وول می‌خورد و با هر کسی اندکی خوش و بش می‌کرد. مرد دیگری که از راه رسید و شناختمش سعاد الفلاح بود که ظاهراً دخترها را از نزدیک می‌شناخت. او به هر کدام از دخترها پاکتی که حاوی 500 دینار بود هدیه داد. او توجه خاصی به من نشان می‌داد و هر بار چشمم به او افتاد دیدم دارد به من نگاه می‌کند. الفلاح عاقبت جلو آمد و لبخند زنان به من گفت اوه، پس تو همان دختر کوچولوی تازه وارد هستی. واقعاً چه دختر زیبایی. سپس خندید و لپم را نیشگون گرفت. با حالتی به ظاهر پدرانه. مبروک این صحنه را دید و بلافاصله به الفلاح اشاره کرد که پیشش برود. آمال که کنار دستم ایستاده بود در گوشم نجوا کرد. مبروک متوجه قضیه شد. زود برگرد به اتاقت. شک ندارم این ماجرا خیلی جدی است و بیخ پیدا خواهد کرد. به همین خاطر شتابان به اتاقم رفتم. کمی نگران بودم. یکی دو ساعت بعد مبروکه در اتاقم را باز کرد و داخل شد. زود برو طبقه بالا. چند لحظه بعد در اتاق خواب قائد اعظم بودم. مبروکه هم حضور داشت. قائد اعظم لباس گرم کن قرمز پوشیده بود و با نفرت هرچه تمام به من خیره شده بود. لکات بیا جلو. پس حالا موهایت را افشان کرده ای که مردها را به طرف خودت بکشی؟ بله، چون این انتظاری هم از تو میرفت، مادرت هم تونسیست.
قربان قسم میخورم که هیچ کار اشتباهی نکردم.
لکاته، تو هیچ کار اشتباهی نکرده ای؟ یعنی تو جرأتش را داری که به من بگویی هیچ کار اشتباهی نکرده ای؟
هیچ کار اشتباهی نکردم.
لکاته، حالا کاری میکنم که دیگر از این غلط ها نکنی.
و بعد یک دفعه موهایم را قاب زد و به زور وادارم کرد جلوی پاهایش زانو بزنم و به مبروکه دستور داد یک چاقو به من بده. فکر کردم میخواهد سرم را ببرد. از چشمایش خون میبارید. مطمئن بودم این هیولا قادر و حاضر به انجام هر کاری است. مبروکه چاقویی به دستش داد. او چاقو را قاب زد و در حالی که هنوز موهایم را در مشت آهنینش داشت با خشم و عصبانیت زیاد شروع کرد به بریدن آنها. همزمان با بریدن موهایم مثل یک جانور وحشی میغرید. غرش‌هایش واقعا ترسناک بود.
تو فکر کردی میتوانی موهایت را وسیله لاسیدن با مردها بکنی؟
آره؟
خب، حالا دیگر نمیتوانی.
تکه های موهای سیاهم روی زمین کنار دستم ریخته بود. او همینطور مشغول بریدن و تکه تکه کردن موهایم بود. بعد ناگهان رو کرد به مبروکه و سرش داد زد
بیا اینجا را تمیز کن.
همینطور هق هق میکردم. وحشت همه وجودم را گرفته بود. نمی توانستم جلوی لرزیدن بدنم را بگیرم. با هر ضربت چاقو احساس می کردم دارد گلویم را می برد یا جمجمه‌ام را می شکافد. همچون گوسفندی بودم در دست سلاخ، در آستانه سلاخی شدن. کاری که با من کرد عین سلاخی کردن یک گوسفند بود. بعدن که فریده به صورت گذری چشمش به من افتاد گفت وای چقدر وحشتناک به نظر می آیی و اصلا هم برایش مهم نبود دلیلش را از من بپرسد. من پس از این ماجرا برای چند روزی قائد اعظم را ندیدم، اما همسرش را دیدم. آن روز عید فطر بود، روزی که ماه رمضان به پایان می رسد. خانواده ها معمولاً به صورت دست جمعی این روز را گرامی می دارند. صبح روز عید باید به مسجد رفت و نماز خواند و سپس به دیدار دوستان و قوم و خیش ها رفت. در کودکی عاشق این روز بودم، اما نمی دانستم در باب العزیزیه عید فطر چگونه برگزار می شود و چه چیزی را باید انتظار داشت. حتی یک جورهایی می ترسیدم. صبح آن روز مبروکه همه ما دخترها را دور هم جمع کرد و به ما گفت عجله کنید، لباسهای مناسبی به تن کنید و رفتار مؤدبانه ای داشته باشید. همسر قائد اعظم دارد به اینجا می آید.
صفیه؟ همسر قذافی؟ قبلا عکس‌های صفیه را دیده بودم، اما از زمان روبوده شدنم حتی یک بار هم ندیده بودمش. دخترها می‌گفتند که صفیه خانه‌ای مخصوص خودش در باب العزیزیه دارد، اما قذافی مطلقاً کاری به کار او ندارد و آنها به ندرت همدیگر را می‌بینند. در واقع قذافی فقط برای اینکه به مردم نشان دهد مرد خانواده است، گهگاه به همراه صفیه در برخی مراسم عمومی ظاهر می‌شد. قائد اعظم که در کتاب معروفش کتاب سبز خود را به عنوان دشمن سرسخت چند همسری معرفی کرده بود، عملاً با تعداد بیشماری از زنان زندگی می کرد و هیچ کاری به زن خودش نداشت. با این حال عده‌ای می گفتند که قذافی هر جمعه در ویلای خودش در جاده منتهی به فرودگاه با دخترانش دیدار می کند. به همین دلیل موقعی که اعلام شد صفیه دارد به دیدن شوهرش می آید، کمی باعث تعجب شد. بردگان جنسی قذافی حالا باید طوری لباس می پوشیدند که شبیه خدمتکارها به نظر بیایند. به این ترتیب موقعی که صفیه وارد خانه شد تا به اتاق قذافی برود، من و دیگر دخترها در آشپزخانه سرگرم شستن ظرفها، تمیز کردن گاز و ساییدن کف آشپزخانه بودیم. باید طوری جلوه می دادیم که واقعاً مشتی خدمتکار هستیم. صفیه داخل آشپزخانه شد و با حالتی متفرعن نیم نگاهی به ما کرد و رفت. چند دقیقه بعد صفیه از اتاق قذافی بیرون آمد و از ساختمان خارج شد و بلافاصله پس از رفتنش مبروکه با صدای بلند اعلام کرد همه چیز به وضع عادی سابق. و واقعا هم همه چیز به وضع عادی سابق برگشت. ارباب بلافاصله احضارم کرد. برقص! او این بار فؤاد را هم احضار کرده بود. فؤاد عضو سابق گارد ویژه بود. ازدواج کرده بود. با یکی از معشوقه های نیمه رسمی قذافی و دو فرزند داشت. ارباب در جلوی چشمانم عمل شنیعی با فؤاد انجام داد و بعد بر سرم فریاد کشید لکاته حالا نوبت توست.